أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قال علي بن محمد عليه السلام: من لم يكن والد دينه محمد وعلي عليهم السلام أكرم عليه من والدي نسبه فليس من الله في حل ولا حرام ولا قليلا ولا كثير. امام هادی علیه السلام بر حسب این نقل می فرماید که کسی که دو والد یا پدران دینیش بزرگتر، شریفتر، کاملتر نباشند در نظر او از والدین نسبیش، او هیچ سهمی از نه حلال خدا دارد نه حرام خدا نه کم نه زیاد. در روایات گذشته خوندیم که پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام و همچنین خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین، اینا پدران این امت هستند. حالا در این روایت امام هادی می فرماید که کسی که پدران نسبیشو بیشتر اهمیت بده، نزد او بزرگتر باشد، محترمتر باشد از پدران معنوی و دینیش که پیامبر و اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستند، اینی سهمی در حوزه عبادت و بندگی خدای متعال ندارد. نه حلالهایی که انجام میدهد حلالهای الهی است، نه حرامهایی که انجام میدهد حرامهای الهی، هیچ سهمی از بندگی خدای متعال ندارد. معناش اینه که این روایت بسیار ظریف و لطیفی است. نه فقط اذیت کردن پیامبر و خاندان پیامبر گناه بسیار بزرگی است، بلکه اگر کسی بین پدر مادر نسبی و پدر مادر طبیعیش و خاندان پیامبر که پدر مادر وجودی و معنویش است، اگر نتونه فرق بگذاره و بگه هر دو رو دوست دارم، دوست داشتنم هر دو برابر هست، میفرماید اصلا از حوزه بندگی خدای متعال بیرونه. تا چه رسد به این که پدر مادر طبیعی خودشونو برتر از خاندان پیامبر بدونه، تا چه رسد به این که به اذیت و آزار خاندان پیامبر بپردازه. و قال الحسن بن علی علیه السلام: من آثر طاعت ابوی دینه محمد و علی على طاعت ابوی نسبه قال الله عز و جل: لأوثرنک کما آثرتنی ولأشرفنک بحضرت ابوی دینه کما شرفت نفسک بایثار حبهما على حب ابوی نفسه. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که کسی که اطاعت پدر و مادر معنوی و دینی خودش رو، یعنی پیامبر و امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم اون حضرت را، بر اطاعت پدر و مادر خودش یا پدر و مادر طبیعی و نفسی خودش مقدم بدارد، خدای متعال می فرماید که همچنان که تو مرا مقدم داشتی، اطاعت مرا مقدم داشتی، تو را در شرافت و کرامت و عظمت بر دیگران مقدم خواهم داشت. نکته مهمی که در این روایت شریف است، حالا غیر از اون نکات تکراری که در روایت قبلی هم بود و اون پدر مادر دینی است که پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام هست، علاوه بر این اطاعت پدر مادر معنوی و دینی هر فردی مقدم است بر اطاعت دیگران، حالا کسی به این واجب عمل کرد، وظیفه خودش رو انجام داد، خدای متعال می‌فرماید که تو بنده من که اطاعت پیامبر و امیرالمؤمنین و دیگر فرزندان پیامبر علیه السلام رو بر دستورات پدر مادر خودت مقدم داشتی، در واقع مرا مقدم داشتی، و چون مرا مقدم داشتی تو را در جهات متعدد مقدم خواهم داشت. اینم یک روایت. روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: قال انا و علی ابوا هذه الامه. این مقصود در روایات متعدد تا اینجا داشتیم، مکرر و مکرر. این معنی این سخن اینه که روایاتی که درباره ابوت و پدری پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام و نیز به هم در برخی از روایات و هم به بر اساس تعیین ملاک درباره خاندان پیامبر آمده است به نوعی تواتر دارد، حتی تواتر لفظی دارد. انا و علیان ابا و هاد الامه که عرض کردم خدمتون که نوعی تواتر دارد. این جمله در این روایت ویژه است. انا و علیان مولای هاد الامه، من و علی مولای این امت هستم. خب مولا معانی متعددی دارد. یکی اینه که صاحب ولایت است، یعنی تمام این امت باید از دستورات من اطاعت کنن، از دستورات علی علیه السلام و فرزندان او باید اطاعت کنن. حق اطاعت از امر غیر را که مخالف با امر ما باشد ندارن. یک معنی دیگرش اینه که من و علی که مولا هستیم، معنیش اینه که دیگران نسبت به ما عبد هستند، نسبت ما بنده هستند. این معنی دقیق عرفانیش است. در معنی دقیق عرفانی تمام عالم هستی بدون استثناء رشحه وجود پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام و فرزندان و خاندان مطهر و آن حضرت هستند، به گونه ای که همان گونه که تمام عالم هستی نسبت به خدای متعال عین تعلق، عین نیازمندی هستند، تمام عالم هستی نسبت به پیامبر و امیرالمؤمنین و فرزندان آن حضرت علیهم السلام نیز عین نیازمندی، عین وابستگی، عین تعلق هستند. معنی این سخن اینه که از جهت وجود نیازمند به خاندان پیامبر هستند، پیامبر و خاندان پیامبر. از نظر کمالات وجود باز نیازمند پیامبر و خاندان پیامبر هستند. دنیاشون نیازمند به پیامبر و خاندان پیامبر هستند. قبل از دنیا نیازمند هستند، بعد از دنیا نیازمند هستند. ظاهرشون نیازمند است، باطنشون نیازمند است. جهتی از جهات حقیقی و غیر حقیقی ندارند جز اینکه وامدار پیامبر و ائمه معصومین از خاندان پیامبر علیه السلام هستند. اینم یک معناست. خب بر این اساس هست که گفته شده است که نحن سناء ربنا و الناس بعد سناء لنا. روایت هم منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام هست در خطب نهج البلاغه و هم در توقیات حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه که فرمودن که خدای متعال ما را آفریده است، ما آفریده دست خدای متعال هستیم، سایر خلق آفریده دست ما. البته این به این معنی است که این آفریده بودن به دست پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام وساطت حقیقی باشد، جلوه بودن حقیقی است، تجلی حقیقی است، نه وساطت. وساطت امکان پذیر نیست، نه بین خدا و سایر خلق ممکنه، نه بین بندگان و خدا و سایر خلق امکان پذیر هست. یه معناش هم پس اینه. یه معنای سومی هم دارد و اون اینه که ما مولای این امت هستیم، این امت آزاد شده های ما هستن، آزادگان ما هستن. ما اونا رو آزاد کردیم. از چی آزاد کردیم؟ از قید عدم آزاد کردیم که معنای دوم بود. از قید نقایص و فقدان کمالات ثانی آزاد کردیم. از قید جهالت، از قید نفسانیت، از قید و قیود ابلیس و شیاطین. یعنی این امت هر کدامشون به کمالی از کمالات میرسند به خاطر اینکه ما دست و پاشون رو آزاد کردیم، ما دست و پاشون رو باز کردیم، ما راه رو براشون باز کردیم. اگر کسی رو ما دست و پاشو باز نکنیم، قید و قل و زنجیر رو از فکر و ذهن و ظاهر و باطنش بر نداریم، ممکن نیست جز به جهنم به جای دیگر واصل شود. امکان ندارد جز به درکات وجود منتهی بشود. اصلا امکان ندارد بر درجات به درجات وجود برسد، یا اگر درجات وجودی دارد بر درجات وجودیش افزوده شود. کسی که از خاندان پیامبر جدا بشود، در واقع از آزادی که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام برای او ارائه کردن برخوردار نخواهد بود، از اونا روگردان خواهد بود. نتیجهش هم این خواهد بود که پیوسته، همچنان که اگر کسی تابع و پیرو و شیعه پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام باشه، با هر کاری که انجام میدهد ارتقا پیدا میکند. اگر فکر میکند ارتقا وجودی دارد، اگر عمل میکند، اگر رفتار اجتماعی دارد، سیاسی دارد، تا جایی که بخوابد هم ارتقا پیدا میکند، نفس هم میکشد ارتقا وجودی پیدا میکند. توضیحی که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، اون چیزی که در کتاب نفس ثبت می شود صرفاً اون چیزی نیست که در شریعت آمده است، چه حلال چه حرام، صرفاً اون چیزی نیست که عقل می فهمد، بلکه کل اون حوادث، رخدادها، ظهورات، بروزات، فعل و انفعالاتی که در بدن و نفس و متعلقاتون اتفاق می افتد در نفس ثبت می شود. بنابراین این کسی نفس می کشد، این نفس کشیدن بخشی از وجود اوست، در نفس او و در کتاب نفس او ثبت می شود. به گونه نیست که احتیاج به ناظر داشته باشه، نویسنده داشته باشه، یا احتیاج به داور و قاضی داشته باشه، یا احتیاج به شاهد و گواه داشته باشه، یا احتیاج به اقرار نفس یا صاحب نفس داشته باشه، بلکه تمام کارهایی رو که انسان انجام میداد، ولو چشمش تکان خورده باشد، ولو دست و پایش تکان خورده باشد، ولو چیزی به خاطرش گذشته باشد، هر اتفاقی رخ دادی چه در ظاهر چه در باطن، تمام اینها در وجود انسان ثبت است. یعنی مقصد ثبت هم ثبت دفتری و محضری نیست، این عین وجودش هست. بنابراین وقتی که انسان‌ها در قیامت به نفسشون یا کتاب نفسشون که نگاه میکنن احتیاج به داور ندارند. وقتی خدای متعال فرمود اقرأ کتابک، این امر امر تکوینی است، امر تکوینی تشریفی است، معناش این نیست که در قیامت انسان‌ها نفسشون رو نمیخونن، مطالعه نمیکنن، نظر نمیکنن، خدای متعال بهشون دستور میده و کسی هم بتواند تخلف کند. نه، این امر تکوینی تشریفی است، حکایت از یک رخداد تکوینی دارد، یعنی آدمیان نفس خیش را و کتاب نفس خودشون را مطالعه می کنند. همچه که حجاب‌های دنیوی و طبیعی از او برداشته بشود، به اندازه و تعداد حجاب‌هایی را که از نفس برداشته می شود نفس خودش را مطالعه می کنه و قرائت می کنه، یعنی پیوسته به خودش نگاه می کنه. این مثل این حیثیت طبیعیمون نیست که ما میتونیم که چشمون رو ببندیم، دستمون نگاه نکنیم، دستمون مشت کنیم، داخل دستمون رو نگاه نکنیم، چنان که اعضا و جوارح دیگر رو هم میتونیم نگاه نکنیم، یکی بگه نه لازم است که نگاه کنی. این در طبیعت این گونه است، اما در علوم حضوری این گونه نیست که انسان انتخاب کند، اختیار کند نگاه کردن را. البته یه نکته هم هست که در یه جای دیگری انشاءالله در مباحث مربوط به ولایت اونجا خدمتتون خواهم گفت که برخی از روایات وجود داره که گفته می شود مضمون اونها این است که خاندان پیامبر علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن رو دارن، ولی اگر بخواهن آن را می دانند، اگر نخواهن نمی دانند. شرحش بمونه در اونجا که خدمتتون خواهم گفت که چگونه در علم حضوری ممکنه چنین اتفاقی بیفتد، ولی فعلا اینجا در عالم حضور و در عالم کشف و انکشاف به همون میزان که کشف شدهش عیان آشکار است، امکان پوشیدن نیست، امکان این نیست که کسی از خودش روگردان باشد کتاب نفسش رو مطالعه نکند. خب وقتی که فرمود اقرأ کتابک، همه اهل عالم دارن کتاب نفسشون رو نگاه میکنن، مشاهده میکنن، میخونن، بعد فرمود که کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، خودت رو حساب کن، محاسبه کن، لازم نیست کسی بهت محاسبه کنه، لازم نیست کسی به گواهی بده یا شهادت بده یا اقرار کنی، این اصلا لازم نیست که به وجودت که نگاه کنی میبینی از روزی که متولد شدی، بلکه قبل از تولدت این تمام حوادث و رخدادهایی که در جهان و طبیعت در حوزه وجودی تو به اختیار و استرار رخ داده است، در وجود تو ثبت و ضبط است، به وجود عینی حقیقی، نه به وجود کتبی و لفظی که گفته می شود این به چه زبانی ثبت شده است. اگه کسی مثلا درس نخونده باشه، سواد نداشته باشه، فرصت نکنه، چشمای ضعیف باشه و منندون، نه، این به وجود عینی و حقیقی است. همچنان که آدمیان اگر خوشحال باشن خوشحالی خیش رو میابن، اگر غمگین باشن غمگینی خیش رو میابن، این دیگه فرق نداره که ما زبانمون زبان فارسی باشد یا مثلا اسپانیولی باشد، هر زبانی رو که داشته باشیم، انسان‌ها ادراکات حضوری و رخدادهای حضوری در وجودشون رو ادراک میکنن، چه بخواهن چه نخواهن، و اگر بخواهن نگاه نکنن باید یه عوامل و موانع بیرونی پدید بیاید. اینا مربوط به طبیعت است و برخی از مراتبی که نزدیک به طبیعته، اما در عوالم پسین مخصوصا قیامت و فراتر از قیامت چنین چیزهایی
وجود ندارد.
بنابراین انسان ها وقتی که به نفس خیش که نگاه میکنن تمام حوادث و رخدادها رو مشاهده کردن. حالا بر اساس اون چرا خدمتتون عرض کردم، هر کسی به هر درجه از کمال که میرسد به این خاطر است که موانع کمال را پیامبر و خاندان پیامبر که پدران معنوی امت هستن برداشتن از جلو راهشون، معدات و زمینه ها رو براشون فراهم کردن. خب اون وقت بر این اساس اگر کسی حق بندگی را، حق مخلوقیت و مصنوعیت را، حق آزادگی برخوردار شده از پیامبر و امیرالمؤمنین را ادا نکند، پیدا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در قل و زنجیر خواهد بود. اونم نه قل و زنجیری که انسان خودش یا به کمک آبا اجداد و فرزندان و قوم و خویش و طایفش بتواند یا عشیرش بتواند برطرف کند، در قل و زنجیری خواهد بود که تمام موجودات از ازل تا انتهای عالم و ابد، که نه ازلی وجود دارد نه آغازی وجود دارد نه پایانی، اگر دست به دست هم بدن تا یکی از این زنجیرها را از دست و پا و چشم و گوش و ذهن و ظاهر و باطن این بردارن، امکان پذیر نخواهد بود. همچنان که لا حول ولا قوت الا بالله، هر کسی که کاری انجام میداد به حول الله هست، به قوت خدای متعال هست، به لطف خدای متعال، به رحمت و توجه و عنایت خدای متعال است، عیناً همچنین در مورد اقرب بندگان، اقرب درجات، نزدیکترین و متصفترین و همسنخترین و مشبهترین یا مشتبهترین موجودات به خدای متعال هست. یعنی در عالم هستی بدون اذن پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هیچ اتفاقی نمی افتد، نه به اختیار نه به اصرار. طبعا اگر کسی اونچه را که وظیفه‌اش هست نسبت به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام انجام ندهد، در قل و زنجیری است که هرگز نمیتوان از اون نجات پیدا کند. در زندان چند لایه بلکه بی نهایت لایه است که خروج او از آن امکان پذیر نخواهد بود مگر به لطف این پدر و این پدران معنوی. روایت بعدی عن سلیمان ابن مهران عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علیو انت اخی و وارثی و وصیی و خلیفتی فی اهلی و امتی فی حیاتی و بعد مماتی. خب تا اینجا معلومه که به امیرالمؤمنین فرمود که تو برادر من، وارث من، وصی من، خلیفه من، در خاندان من و امت من هستی، هم در زمان حیات من و هم بعد از ممات. یه نکته رو که اینجا داره و اون اینه که اگرچه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ولایت قمریه است، یعنی برخوردار شده و برگرفته از نور ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، اما این به معنی محدودیت نیست. یعنی این گونه نیست که باید پیامبر از دنیا برود تا ولایت امیرالمؤمنین عیان و آشکار بشود، آن حضرت از دنیا برود تا امیرالمؤمنین صاحب ولایت بشود و مثلا ولایت و اسرار ولایت به او منتقل بشود. اون تعبیرهایی که گاهی در برخی از روایات وجود دارد که مثلا امام بعد از خود را اسرار ولایت را اسرار امامت را به او منتقل کرده، اینو توضیح بنابر اینکه اینا روایت درست باشه که در میانشون چنین روایتی هم داریم، اینها توضیح خاص خودش را داره که باز در جای خودش خدمتتون در مباحث ولایت ان شاء الله گفته خواهد شد. همچنان که با بودن خورشید ستارگان خاموش نمیشوند، با بودن خورشید امکان ندارد ماه خاموش بشود. ممکن است ما ماه را نبینیم، اما اینکه ماه باشد و از خورشید نور نگرفته باشد و نور خورشید بر آن نتابیده شده باشد، این امکان پذیر نیست. البته امکان دارد که به خاطر تجلی یا نورانی بودن و اشراق گسترده و بی حد و اندازه خورشید ماه دیده نشود، ما نبینیم. اینکه ما نبینیم نقصان از جانب ماست، اما اینکه خورشید باشد و نور خورشید به ماه نتابیده باشد، این معنیش محدودیت نور خورشید هست. پیامبر باشد و نور ولایت بر امیرالمؤمنین نتابیده باشد و اون حضرت برخوردار از ولایت نباشد، این نشان دهنده محدودیت ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و حال اون که نه فقط دلیلی و شاهدی بر محدودیت ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه محال است که ولایت او محدود بشود. محدود شدن ولایت پیامبر محدود شدن ولایت خدای متعال است. هیچ کدام از این امکان پذیر نیست. بنابراین اگر ولایت امیرالمومنین در عصر پیامبر دیده نمی شود، مربوط به بینندگان است، نه مربوط به همین خاطر است که فرمود که تو برادر من، وارث من، وصی من، خلیفه من هستی، هم در اهل من، هم در خانواده‌ام، هم در امتم، هم در حیاتم، هم بعد از مماتم، در هر دو. و نیز فرمود محب و که محبی، هر کس تو رو دوست داشته باشه منو دوست داره. دو حقیقت جدای از یکدیگر نیستیم که کسی تو رو بتواند دوست داشته باشد من رو دوست نداشته باشد یا بالعکس. حیثیت های وجودی متفاوت نداریم که بگه من علم رو در تو دوست دارم، در علی ابن ابی طالب علیه السلام دوست ندارم، کمال رو در تو دوست دارم، در او دست، امکان پذیر نیست. و مبغض و کم مبغضی، عکسش هم همینطوره. هر کس نسبت به تو نفرت و کین و بدخواهی داشته باشد، عیناً درباره من دارد. یا علی و انا و انت ابا و هاذل امه، ای علی، من و تو پدران این امت هستیم. خب این جمله هم مانند روایت قبلی، اما از اینجا به بعد که یا علی انا و انت و الائمه من ولدک سادتون فی الدنیا، من و تو و فرزندان تو، ائمه از فرزندان تو، ما سروران این دنیا هستیم، سادات این دنیا، بزرگان این دنیا هستیم. یعنی بر این در دنیا، بر دنیا و در دنیا و بر اهل دنیا ولایت داریم، بزرگی داریم. این بزرگی هم بزرگی اعتبار نیست که مثلا این نفر نامش مشهور شده باشد به بزرگ قوم یا سن سالش بیشتر باشه. این بزرگی یعنی صاحب ولایت بودن، صاحب دخل و تصرف بودن. نه فقط صاحب دخل و تصرف بودن، بلکه دخل و تصرف هر کسی و هر چیزی، حتی خود افراد و موجودات در خودشون هم منوط به اجازه ما و منوط و وابسته به این سیادت و بزرگی ماست. خب ما سادات در دنیا هستیم و ملوک در آخرت. در آخرت دیگه مالک هستیم. این که در دنیا سید هستیم، سرور هستیم، در آخرت مالک هستیم یا پادشاه هستیم. پادشاهی هم در جای دیگه خدمتتون عرض کردم، ملک بودن فرع مالک بودن هست. هرگاه ملک بودن و پادشاهی حقیقی باشد، باید مالکیت حقیقی اتفاق بیفتد. اگه مالکیت که بود، بعد ملک هم خواهد بود. اما ملکی که بدون مالکیت باشه، ملک اعتباری است. شاهی و سلطانی که مالک چیزی نباشد، تصرف در اون چیزهایی که ملکش نیست، تصرف اعتباری است. حالا تصرف اعتباری یعنی یا بر اساس قراردادها، رأی دادنها، انتخابها و مانند اون، چنان که در دنیا رسمه، یا بر اساس زور و قوت و قدرت و مانند اونها، که اینم باز به نوع دیگری رسم است. اما کسی که مالک، اگر کسی ملک باشد، سلطان باشد، حق تصرف داشته باشد، حق تصرفش اعتباری و قراردادی نباشد، این باید مالک باشد. وقتی مالک بود، تصرف میکند آنگونه که بخواهد. خب حالا چرا خاندان پیامبر و امیرالمؤمنین و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین در آخرت مالکن و ملک، ملوک آخرت هستند، ولی در دنیا سید و سرور هستند؟ به خاطر اینه که در دنیا تمام تصرفات یا اغلب تصرفات پدران معنوی، همچنین تصرفاتی که خلق میتوانن بدان توجه کنن یا خلق انتظار دارن، تصرفات تشریعی است. وقتی تصرف تشریعی که بود، میشه کسی امر کند دیگران حرفشو گوش نکنند، میتونه نهی کند دیگران گوش نکنند. وقتی که امر و نهی داشت، کسی بزرگی مهتری امر و نهی داشت ولی دیگران گوش نکردن، این همه قبول دارن که شخص بزرگی است، اما در این حال بزرگ غیر مطاع است. می شود کسی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام امر کند دیگران گوش نکنن؟ این مال دنیاست، این مال دنیا به همون جهاتی خدمتتون عرض کردم. اما در آخرت دیگه اقتضاء خلق و خواستن و نخواستن و موافقت و عدم موافقت معنا نخواهد داشت. تمام خواستنها، هم خواستنهای خلق تکوینی است، ولو نتیجه اختیاراتشون باشد، هم اعمال ولایت انبیا و اولیا تکوینی است. بنابراین در عوالم دیگر، از همین بعد از مرگ به بعد که عوالم فراتر از طبیعت و متافیزیک شروع می شود، اگر امری از جانب خدای متعال بیاید، انسان بخواهد و نخواهد انجام می دهد. اگر مثلا خدای متعال فرمود خذوه فقلوه ثم الجحیم فصلوه، دستگیرش کنید، زنجیرش کنید و به سوی جهنم ببریدش، اینگونه نیست که یکی پیدا بشود که مخالفت کند، یکی پیدا بشود این امر را اطاعت نکند. این اولا. ثانیا اینگونه نیست که اگر خدای متعال به او بگوید برو به جهنم، او جهنم نرود. نه، جهنم میروند. این برای تأکید و تفهیم به خلق در دنیاست، ولی در آخرت بخوان کسی رو به جهنم ببرن لازم نیست دست و پاشو ببندن، لازم نیست زنجیرش کنن، به خاطر اینکه کسی نمیتواند اطاعت نکند. هر کسی مسیر خودش رو، مسیر طبیعی و تکوینی خودش رو، ولو خدای متعال امر نکرده باشد، همون انتخاب میکنند میرود. همچنان که یک هسته ای در درون زمین، ما چه امرش کنیم چه امرش نکنیم، بخواهیم نخواهیم زمینه براش فراهم باشه، جوانه میزنه، روش میکنه، از خاک میاد بیرون، ساقه داره، تنه داره، شاخه داره. اینجوری نیست که ما این مثلا شاخه رو بگیم از این هسته بکشیم بیرون. در آخرت قوانین، قوانین تکوینی است. اون چرا که خلق انجام میدهن مطابق قوانین ثابت و سنت های تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر خدای متعال که حاکم بر کل عالم هستی است. در حوزه اختیار اون ولایت تکوینی وجود دارد، ولی ولایت تکوینی در خیلی از موارد با ولایت تشریع مخالفت دارد. و همین خاطر است که خدا امر میکند گوش نمیکنند، پیامبر امر میکند گوش نمیکنند. اما همینه که امر خدا را و امر پیامبر را گوش نمیکنند و اطاعت نمیکنند، امر تشریعی خدا را اطاعت نمیکنند و گوش نمیکنند، اما امر تکوینی خدای متعال را دقیقا در همین عبادتشون یا در معصیتشون یا در بیمبالاتیشون یا بیتوجهشون دقیقا امر تکوینی خدای متعال را اطاعت میکنند. بنابراین با توجه به اینکه عالم آخرت عالم تکوین است، قوانین بدون استثناء قوانین تکوینی است، قوانین تشریعی وضعی قراردادی و مانند اونها وجود ندارد، اونجا مالکیت خاندان پیامبر عیان آشکار می شود برای همه کس. اما در دنیا این مالکیت و در نتیجه ملک بودن عیان آشکار نمی شود. چون عیان آشکار نمی شود مخالفت می شود، عصیان می شود، تبرد و بقیه موارد. بعد فرمود، اینم یک نکته، بعد فرمود که اون وقت تو همینجا رو خدمتتون عرض کنم، با این توضیح پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام مالک کل عالم هستی از جمله جهان طبیعت و انسان ها در جهان طبیعتند. مملوک با ملک خودش حداقل نباید معارضه کند، مخالفت کند. تا یه جای نتیجهش رو خدمتتون خواهم گفت. ادامه فرمود که من عرفنا فقط عرف الله و من انکرنا فقط انکر الله عز و جل. هر کس که ما رو بشناسه خدا رو شناخته، هر کسی ما رو انکار کنه خدا رو انکار کرده است. حالا ملاحظه فرمایید، اگر کسی امامی از ائمه معصومین علیه السلام رو انکار کند، مخالفت کند، تمرد و عصیان داشته باشد، در واقع مخالفت خدای متعال میکنه. کسی مخالفت خدای متعال کرده باشد، در واقع از کمالات وجودی و کمالات ثانوی وجودش داره ساقط میشه، نازل میشه، به گونه ای میشود که به درکات وجود میرسد، به وجودهای مقید همراه با عدم میرسد، یعنی به عذاب خدا میرسد، به غضب خدای متعال میانجامد. اینم از این. ان انس ابن مالک قال کنت عند علی ابن ابی طالب علیه السلام فی الشهر الذی اصیب فیه. انس ابن مالک میگه من خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام بودم در اون ماهی که به شهادت رسید، بابا شهر رمضان، در ماه رمضان خدمتشون بودم. فدعا ابن الحسن، امام حسن رو صدا کرد، ثم قال یا ابا محمد، فرمود یا ابا محمد اعل المنبر، منبر رو منبر برو، فاحمد الله كثيرا، اول حمد بسیار کن خدا را و وثن علی و همچنین ثنای خدای متعال به جا بیار، این دو، و ذکر جدک رسول الله به احسن ذکر، یاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جد متحرر داشته بهترین ذکر، به بهترین وجه یاد پیامبر را اظهار کن. اینم سه، و قل لعن الله والد، لعن الله ولدن اقعبوی، بگو خدا لعنت کند فرزندی را که پدرش را بیازارد و اذیت کند. دوباره بگو لعن الله ولدن عقبوی، لعن الله ولدن عقبوی، سه بار این جمله رو بگو. بگو لعنت خدا بر اون فرزندی که پدرش را عاق کند، پدرش را اذیت کند، آزار دهد. این یک، این یکی هم، این چهارم. یکی دیگر هم بگو و اون اینه که لعن الله عبدن ابقى عن موالیه، بگو خدا لعنت کند بنده ای که از مولایش فرار کند. آخریشم اینه که لعن الله غنمن ولت عن الرائی، بگو که خدا لعنت کند اون گوسفندی که از چوپانش فرار کند و چوپانش رو گم کند یا خود را از نظر چوپانش گم کند. و انزل، بعد بیا پایین. خب حالا اینا چنان که در جای خودش خدمتتون عرض کردم، لعنت یعنی محرومیت از رحمت، دوری از رحمت. وقتی این تعبیرها هم یک معنا چنان که اغلب متوجه میشن اینه که اینا دعاست، انشاء است، همینجور که ترجمه کردم. خدا لعنت کند کسی که پدرش را بیازارد، خدا لعنت کند گوسفندی که از صاحبش فرار کرده باشد، خدا لعنت کند بنده‌ای که از مولایش فرار کند. این یه معناش هست. ولی در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که انبیا و اولیا، به ویژه خاتم انبیا و خاتم اولیا صلوات الله علیهم اجمعین، هرگز کسی را لعن نکرده اند به انشاء، لعن کردن به اخبار. این تعبیرهایی که ما در برخی از زیارتنامه‌ها میخونیم که لعن الله مثلا بنی امیه قاطبه، این معناش اینه که خدا لعنت کنه، ما دلمون میخواد اینجوری باشه، انگار میخواییم سهیم باشیم در این لعن، میخواییم که مثل اینکه در زبان فارسی میگیم خدا عذابشون رو زیاد کن، گویی که تصورمون اینه که عذاب خدای متعال آنگونه که شایسته است شامل اینها نشده است، ما داریم جلب رضای خدا میکنیم که عذاب رو آنگونه که شایسته است به اینها برسان. مثل این که درکاتی از جهنم هست که عذابهای دیگری وجود داره، اینا اونجا نرفتن، بگیم خدایا از اون عذابها رو اینا رو بچشان. نوعنم در جایی که فضائف لهم العذاب یا له العذاب، اینا مقصود ما اینه، یعنی اینجوری رو میطلبیم، باور نداریم یا نمیتونیم توجه کنیم یا تصور کنیم که تمام انواع نامتناهی عذاب الهی و درکات نامتناهی عذاب الهی شامل مخالفان و معاندان و منکران پیامبر خاتم و ولی خاتم امیرالمؤمنین و فرزندان مطهرش است. کسی که مخالفت داشته باشه، مخصوصا اگر بغض و کینه داشته باشد، تا چه رسد به این که حرفی هم علیه اونا گفته باشد، تا چه رسد به این که سنگی هم پرت کرده باشد، تا چه رسد به این که جمعی هم تحریک کرده باشد برای بی‌اعتنایی و توهین و اهانت به آن خاندان، گمانمون اینه، یعنی عقل عرفیمون میگه که میشود درجاتی از عذاب باشه که هنوز اینا مشمولش نباشن، در حالی که چنین چیزی امکان پذیر نیست. آخر عذاب، عذاب کین توزان و مبغضان و متنفران از خاندان پیامبر علیه السلام است که بالاتر وجود نداره. که اون کسانی که نسبت به خاندان پیامبر به تعبیر دینی ناسب هستند، یعنی بد میگن درباره خاندان پیامبر، اینها عذابشون از کفار، منافقین، مستکبرین در اعلا درجه که باشن، این سه گروه، اینا عذابشون بیشتر است از اونها، یعنی بالاتر از، یعنی کفری بالاتر از این نداریم، نفاقی بالاتر از عداوت به خاندان پیامبر نداریم، استکباری بالاتر از خاندان پیامبر نداریم، حتی بر فرض که نمرود و شداد و فرعون و دیگران و دیگران، حتی بر فرض این که ابلیس و ابالسه و شیاطین و دیگران و دیگران، ابو جعلها و ابو لهبها و مانند اونا امرزیده بشوند یا به درجاتی از لطف و رحمت خدای متعال برسن، معاندان پیامبر و خاندان پیامبر به اون درجه نمیرسن، امکانش نیست. بله البته حالا در دراز مدت که در جهنم باشن، آیا استعداد پیدا کنن، استعداد خروج پیدا کنن، استعداد شفاعت پیدا کنن، اون حرف دیگریست. فعلا در وضعیت قبل از برپای قیامت و قبل از اقامه شفاعت و لطف و رحمت خاندان پیامبر و ظهور و تابش تام و تمام اونها در عالم قیامت، حتی اگر ابلیس بخشیده بشود، یزید قابل بخشش نیست. حتی اگر مستکبران عالم که ادعای ربوبیت داشتن اگر بخشیده بشوند، باز هم شمر و دیگر لعنه‌ای که در نهضت کربلا حضور داشتن و جسارت کردن به خاندان پیامبر علیه السلام، اینا قابلیت و آمرزش ندارند. خب بنابراین در این گونه موارد اخباره وقتی گفته می شود که لعن الله ولدن عقبوی، نه خدا لعنت کند، لعنت خدا بر کسی هست نباشد، یعنی کسی که پدر خیش را بیازارد از رحمت خدا محروم است. سه بار بگو. بنده ای که از مولایش فرار کند از رحمت خدا محروم است. گوسفندی که خودش را از چشم چوپانش گم کند از رحمت خدا محروم است. نه اینکه محروم بشود، خب این بیچاره تو چاله افتاده، بگیم حالا یه لگد چم بزنیم. لگد زدن کار انبیا و اولیا نیست، در هیچ درجه ای از نبوت، در هیچ درجه ای از ولایت نیست. بنابراین اگر مثلا در باره حضرت نوح داریم که حضرت نوح تقاضای عذاب کرد، چنان که بسیاری از پیامبران دیگر هم یا برخی از پیامبران دیگر هم تقاضای عذاب کردن، این به خاطر اینه که میبینه با بودن این مردم، اون کسان اندکی هم که میتوانن از ضلالت و گمراهی و جهالت و بدبختی و دوری از رحمت خدا نجات پیدا کنن، نجات پیدا نمی کنن. اینا خودشون که ملعونن، خودشون که مخلد در عذاب هستن، خودشون که گرفتار عذاب الهی شدن. اینا اگر باشن نسل بعدیشون هم همین گونه است. همین چند تایی هم که ایمان آوردن، همین هم بعد 6 ماه یه سال دیگه دوباره برمیگردن به جای اولیشون، این عذاب خدای متعال. بنابراین مصلحت اندیشی میکنن. به همین خاطره که برخی از پیامبران در این گونه موارد گفتگو میکنن و مذاکره میکنن با فرشتگان عذاب. وقتی فرشتگان عذاب که اومدن در خانه حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت فرمود خب کجا میخوام برین؟ گفت میخوام برین قوم لوط رو، عذاب فقط عذابشون رسید، اینا رو میخوام نابودشون کنیم. شروع کرد یجادل و نافی قوم لوط. حضرت ابراهیم مجادله میکرد، بحث میکرد، میگو حالا صبر کنید، عجله نکنید، ممکنه که بهتر بشن، حالا یه دست نگه دارین 10 روز 20 روز دیگه. اونا میگفتن نه نمیشه. این مجادله کردن یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام چون مظهر رحمت و مظهر خلت خدای متعال هست، بنابراین تقاضا میکنه که حالا یکم تأخیر بندازین، شاید یه نفر در میان این قوم نجات پیدا کنه. که ملائک میگن اینا اگر نجات پیدا کردنی بودن تا بال نجات پیدا کرده بودن. یا اینکه نه، حالا در مورد حضرت لوط علیه السلام که این دوتا با هم دیگه تعارض دارن، اینه که حضرت ملائک علیه السلام میبینن که حضرت لوط داره سختی هایی رو تحمل میکنه، گرفتاری هایی براش پیش اومده به دست این مردم که قابل تحمل نیست برای او. حضرت ابراهیم چی؟ حضرت ابراهیم نگاه میکنه این ملتی که دارن حضرت نوح رو اذیت میکنن، اگر یکم دیگه صبر کنیم شاید در میانشون یکی پیدا شد که از جهنم نجات پیدا کنه. هر کدام یک حیثیتی رو لحاظ میکنن. بنابراین کسی به حضرت لوط نگاه کنه که اونگونه ملت اذیت و آزارش میکنن، میگه یه دقیقه هم نباید فرصت بدین. اگه کسی نگاه کنه که شاید اگه 6 ماه دیگه بگذره، 2 ماه دیگه بگذره، شاید یه نفر دیگه هدایت شد، یه نفر کم نیست. بنابراین مجادله دارد. غرض این است که انبیا و اولیا هیچگاه دعا نمی کنن و نکردن و نخواهن کرد که ملتی، مردمی، فردی، گروهی از رحمت خدای متعال محروم شوند. این چون به خلاف فرض و تناقض می انجامه، این خلاف رسالتشونه. اصلا انبیا برای چی آمدن؟ آمدن که خلق را از گمراهی، از بدبختی، از جهنم و عذاب خدای متعال نجات بدن. حالا وقتی آمدن دیدن که نمیتونن نجات بدن، خب میشه بگن که حالا که ما نتونستیم نجات بدیم، بنابراین خدا یکم ببرشون تو عذاب بیشتر؟ معنا نخواهد داشت. یه نفر رو فرستادن که برو این ساختمون رو تعمیرش کن. وقتی اومده هر چه تلاش کردید نتونست تعمیر کنه. آیا میتونه که کسی که برای اصلاح و تعمیر یک ساختمون مأموریت پیدا کرده آخر بگه ساختمونی که نمیشه تعمیر کنه حداقل خرابش کنیم؟ امکان پذیر نیست. اگر پزشکی رو مأمورش کردن که برو آدم کوچیکی بزرگی رو معالجه کن، اومد وقتی نگاه کردید نه هیچ راهی برای معالجش نیست، آیا او که مأموریتش معالجه بیماران هست میگه حالا که نتونستیم مثلا این بیمار رو معالجه کنیم، حرف ما رو گوش نکرد، داروی ما رو نخورد، یه داروی بهش بدیم که زودتر بکشش، مرگ موشش بدیم؟ قطعا و یقینا نه. بنابراین هر جا که دیدید که سخن از لعنت و دوری از رحمت در سخنان انبیا و اولیا آمده است، چنان که در سخنان خدای متعال آمده است، تمام به وجه اخباری معنا می شود نه انشائی. اینجا هم همین گونه است. خیلی خوب فرمود که و انزل، بعد از اینکه این سه تعبیر رو آوردید، لعنت خدا شامل کسی است که پدر را بیازارد، همچنین بر کسی، بر بنده‌ای که از مولایش فرار کند، همچنین بر گوسفندی که از گله فرار کند. گوسفند که دیگه تکلیفی نداره، که اگه عقلش برسه که فرار نمی‌کنه، اگه عقلش برسه میدونه که این جد و آباش که اومدن در اختیار این چوپان قرار گرفتن، در اختیار انسان قرار گرفتن، مصلحت خودشون رو در نظر گرفتن، دیدن جای دیگه کسی ازشون حمایت نکنه، اینا کثرت پیدا نمی‌کنن، هر آن و هر لحظه حیوانات درنده میخورنشون. گفتن خیلی خوب، ما میایم به شما خدمت میکنیم، شما ما خدمت کنید. یک معامله منصفانه است که انسانها مثلا گوسفند و گاو و شتر رو نگه میدارن، اونا به موقع میدونن خوراکشون دستشون میاد، خطرشون، امنیتشون، در این حال میدونن که این قلعه 4 سال 5 سال کمتر و بیشتر عمرش بگذره کشته میشه، اما در این حال میدونه که اقلا 5 سال، نه 5 ماه یا 6 ماه با خیال راحت میتونه که زندگی کنه. بنابراین اینجوری نیست که حالا اگر انسان ها گوسفندا رو تصرف کردن، ظلمی بر اونها کرده باشن، این گوسفندا رو ولشون کنن، هر جایی که برن بهتر از اون جایی که در اختیار انسان هستن پیدا نخواهند کرد. جای دیگر باشن، اگر 5 ماه زنده باشن یا 50 ماه زنده باشن، 50 ماه همراه با غم، قصه، استرس، نگرانی زندگی خواهند کرد، اما وقتی در اختیار انسان هستن میدونن که حداقل تا پروار نشدن کسی باشون کار نداره. البته چون اینا هم نمیدونن، هیچ قصه ای ندارن، فقط به هنگام کشته شدنشون و ذبحشون باید مراقب باشن که در حضور دیگران اونها رو ذبح نکنن، ببرن شداگانه. اون بقیه هم میبینن این رفت نیامد، شاید هم فکر میکنن مثلا رفتی یه جایی داره خوش میگذرانه، که قطعا و یقینا هم همین گونه است. تمام موجوداتی که در جهان طبیعت هستن باید به مقصد نهایی که قرب خدای متعال است برسند، کمال لائقشون وصول به قرب خدای متعال، رجوع به اسماء و صفات خدای متعال و سیرورت به خدای متعال هست. این یک. دوم این که بهترین مرتبه از قرب، قرب انسانی است، حتی قرب فرشتگان هم نیست. وقتی که بهترین درجه قرب انسانی باشد، هر کسی که در مسیر زندگی انسانی قرار بگیرد به درجه از قرب میرسد که از راه‌های دیگر نمیتوان رسید. و همین خاطره که اگر مثلا میوه‌ای رو کسی خورد، این در واقع داره او رو در مسیر کمال شایسته خودش قرار میدهد، و اگر گوشت گوسفند یا مرغی رو خورد، این ظلم به گوسفند و مرغ نیست، داره در مسیر کمال خودش قرار میدهد، منتها دیگه به شرط و شروط ها که جاش اینجا نیست. فلما فرق من خطبته و نزل اجتمع الناس الی، بمونه بقیش برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.